رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در افغانستان محاکمه پرونده قتل فرخنده شروع شد. یک سازمان بین المللی میگوید در تاجیکستان 13,000 تن فروش است. اوکراین از روسیه 16 میلیارد دلار جبران طلب دارد. در نپال کمک به مردم آسیب دیده زیادتر می شود. تفصیل خبرها. در شهر کابل پایتخت افغانستان محاکمه 10 نفر آغاز یافت که به قتل بی‌رحمانه فرخنده متهم شوند. در کرسی محاکمه که روز 2 می مستقیما در تلویزیون نمایش دادند 49 نفر به شمول چند افسر پلیس نشستند. مفتشان میگویند استیام بزرگ مردان روز 19 مرد فرخنده 27 ساله را با اتهام دروغ که گویا کتاب قرآن را آتش زده است بی‌رحمانه لتوکوب کرده کشتند و سپس جسدش را آتش زده به رودخانه انداختند. قتل فرخنده اعتراض زیادی را در افغانستان برانگیخت و جامعه مدنی کشور هم طلب دارند که نفوذ ملاها در کشور کم شود و وضع حقوق زنان بهتر شود. بنیاد جهانی مبارزه با سپید سیلوا و رجم میگوید بر اساس ارزیابی های تیبی و دموگرافی سال گذشته در حدود تاجیکستان تقریبا 14,000 نفر به تن فروشی مشغول بودند. بنابر اطلاع این سازمان میزان گرفتاری این افراد به بیماری ویچ و یا نارسایی مسونیتی بدن از 2.8 درصد سال 2009 تا حدود 5 درصد در سال 2014 بالا رفته است. بر اساس گزارش در تاجیکستان احتمالاً 30,000 مردان همجنسگرا نیز هستند که اکثریتشان با زنان نیز روابط جنسی دارند. با گفته این سازمان چنین ارتباط جنسی خطر مبتلا شدن زنان تاجیک به بیماری ویچ را افزایش می‌دهد و ظاهراً یک سبب افزایش صفی زنان گرفتار بیماری نارسایی مسونیتی بدن در تاجیکستان نیز است. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه. اوکراین با شکایت به یک دادگاه بین المللی حکمی در شهر استکهلم از شرکت گازپرومی روسیه خواسته است به سبب بحثی طولانی قیمت‌گذاری گاز 16 میلیارد دلار جبران بپردازد. شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین و گازپروم سال 2009 یک سازشنامه 10 ساله امضا کردند، اما اوکراین میگوید نرخ گذاری در سازشنامه و میلیاردها دلار حق گاز که روسیه طلب دارد درست نیست. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز 1 می در فیسبوک نوشت قرارداد ترانزیت گاز برای اوکراین عادلانه نیست و گازپروم برای جبران ضرر نفت و گاز باید 10 میلیارد دلار بپردازد. با نوشته او در مجموع اوکراین برای حق ترانزیت و تامین گاز طبیعی اوکراین از روسیه 16 میلیارد دلار طلب دارد. مقامات نپال میگویند توجه را برای کمک به مردم آسیب دیده محتاج در مناطق دوردست روانه کردند، زیرا امید برای پیدا کردن زنده ماندگان از زیر خرابه ها کمتر می شود. لکشمی دکل سخنگوی وزارت امور داخلی نپال روز 2 می گفت حالا به مسئله ارسال مواد غذایی و لوازمات به ناحیه های دولا و سیندهو پلاوچ افضلیت داده می شود که این دو ناحیه در نتیجه زمین لرزه خراب شدند. عین زمان به گفته او در صورت گزارش درباره افراد زنده مانده ماموران امدادی سعی میکنند که آنها را از زیر آوار نجات بدهند، هرچند به گفته او امکان زنده ماندن بعد از یک هفته زمین لرزه سخت است. مقامات نپال میگویند تعداد قربانیان زمین لرزه روز 25 اپریل از 6,600 نفر هم گذشت و بیشتر از 14,000 نفر دیگر مجروح شدند. 50 خارجی هم در فلاکت جان دادند و سرنوشت 1000 سیاح اروپایی معلوم نیست. سازمان ملل میگوید از میان اهالی 28 میلیون نفر نپال 8 میلیون نفرشان در نتیجه زمین لرزه سخت‌ترین 80 سال اخیر در کشور آسیب دیدند و برای آنها تقریبا 2 میلیون خیمه، آب و غذا و دارواری ضرور است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست روسیه برای سازش فوری آتش‌بس در یمن را دستگیری نکردند. عملیات هوایی به رهبری عربستان سعودی به ضد آشوبگران شیعه مذهبی حوثی در یمن انتقال مواد سوخت، غذا و دارواری را سخت کرده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت ادامه نارسایی مواد سوخت تا چند روز دیگر عملیات‌های امدادی در یمن قطع می‌شود. در نشست پسی درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل روسیه بیانیه‌ای را پیشنهاد کرد که در آن به سازش آتش‌بس فوری و یا حداقل تنفس در جنگ برای رسانیدن کمک های بشری دعوت شده است. بعد دستگیری نیافتن پیشنهاد ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نمایندگان کشورهای دیگری عضو شورا را به بی‌اعتنایی به بحران شدت گیرنده در یمن متهم کرد. شنونده عزیز ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره‌های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری را هم میتونید در ozodi.org بشنوید نظر اندیش های خود را هم به ما بفرستید و حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر تقدیم می شوند. دوباره به کار آغاز کردن صرافی های خصوصی که با فرمان بانک ملی تاجیکستان بسته شدند. محاکمه فرخنده در کابل شروع شد و با نمایش مستقیمی این محاکمه در تلویزیون. یک سازمان بین المللی میگوید مقیاس واقعی بیماری ویچ در بین همجنسگرایان تاجیک معلوم نیست. جنجال و فرار از کمیسریت حربی یک جوان تاجیک را ظاهرا به زندان میبرد. در یک نشست در شهر دوشنبه خبرنگاران تاجیک وضع آزادی سخن، کار مشکلشان در تاجیکستان و تهدید به جان خبرنگاران را بررسی کردند. در همایشی که در کاخ وحدت صورت گرفت، نمایندگان سازمان‌های خبرنگاری گفتند حالا کار در تاجیکستان برای ژورنالیستان مشکل‌تر شده است و از سوی دیگر گروه‌های افراطی هم به خبرنگاران تهدید می‌کنند که اگر آنها را تنقید کنند کشته می‌شوند. شهلای گلخواجه همکارم در دوشنبه در این نشست حضور داشت.
رهبران بعضی از سازمان‌های حامی حقوق ژورنالیستان در تاجیکستان گفتند که جنگیان تاجیکی گروه دولت اسلامی یا دایش سابق به شش خبرنگار کشور تهدید کردند. آنها گفتند از شیوه بازتابی حضور جنگیان تاجیک در عراق و سوریه در نشریه و تلویزیون‌های تاجیکستان ناراضی‌اند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یونان اسمیت 2 می در محفل بخشیده به روز آزادی سخن گفت: در چند ماه اخیر شش خبرنگاری نشریه های محلی، تلویزیون دولتی و اینچنین رسانه های خارجی مستقر در تاجیکستان از جانبداران این گروه زنگ های تلفنی و پیام های تهدیدآمیز دریافت کردند. آقای قرشبایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت موادهای این روزنامه نگاران اساسا تحلیلی و با نظرهای خود مخالف اندیشه های جنگیان گروه دولتی اسلامی بودند. و از جمله افزود:
هم کسانی که ما از طرف شبکه اجتماعی از جانب فیک ها مورد تحقیق قرار گرفته بودند، بعد از تحلیل کارشناسی ما با خلاصه آمدیم که این فیک ها خواهنخواه جانبداران خود را در تاجیکستان دارند و به همین خاطر از همکسای خود خواهش کردیم که باید به مقامات حفظ حقوق مراجعه کنند. همزمان ما از مقامات حفظ حقوق تقاضا کردیم که ضمن یک بیانیه آنها هنگام چنین تهدید رخ دادن چون نقص حقوق روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی بی‌اعتنایی نکنند و برای پیدا کردن این اشخاص نامعلوم کوشش بخرجن و آنها را به مجازات کشند.
نوردین قرشبایف میگوید محتوای این تهدیدها از کشتار خبرنگار تا سوزاندن دفتر کاری عبارت است و بعضی از این خبرنگاران گفتند که از این تهدیدها میتوانند بعضی از افراد تندگران نیز استفاده برده حقوق آنها را نقض کنند. از این خاطر جناب قرشبایف از خبرنگاران خواست در این شب و روز هنگام پیگیری موضوعهای مربوط به دولت اسلامی و حضور تاجیکان در جنگهای عراق و سوریه از احتیاط کار گیرند. این حرفها در حالی گفته شدند که ماه‌انور سال جاری احمد ابراهیم سردبیر نشریه مستقل پیک در کلوب گفته بود از نصرت نظرف یک جنگی تاجیک در سوریه که خود را ابو خالد کلوبی مینامد طریق تلفن تهدید شده است. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید این نفری با نام جهادی شخصیت او را نمیدانست و تنها با او همچون روزنامه‌نگار صحبت میکرد که کارمندی هفتواری پیک و زاده کلوب است و همیشه در گازیتا و اینترنت مجاهدان را سیاه میکند. احمد ابراهیم میگوید نصرت نظرف از مطلب هایی که در مورد مجاهدان نوشته شده بودند شدیداً نگران بود و وعده داد که حتماً به روزنامه‌نگاران گنرار این نوشته‌هایشان را پرداخت خواهد کرد. به دنبال مقامات انتظامی کلوب گفتند دقیق کردند که واقعاً این زنگ پوشیده به تلفن روزنامه‌نگار از سوریه وارد شده است. یک مسئول مقامات انتظامی کلوب گفت در پی مراجعت روزنامه‌نگار به آموزش این تهدید تلفنی آغاز کردند. در این حال جلال‌الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تا به امروز به این نهاد بجز از احمد ابراهیم دیگر هیچ کدام از خبرنگاران تهدید شده شکایتی نبردند. مسئله تهدید به احمد ابراهیم از سوی جنگیان گروه دولتی اسلامی در یکی از همایش‌های بین‌المللی مربوط به تندگرایی که 3 اپریل برگزار شد نیز مطرح گردیده است. این گفتگوها در حال است که مقامات رسمی تاجیکستان تعداد جنگیان این کشور در عراق و سوریه را حدود 300 نفر می‌دانند. بر اساس اطلاع آنها تا کنون 60 تن آنها در این جنگ‌ها جان خود را از دست دادند. اما خود جنگیان بارها با پخش نوارهای ویدیویی حضور جنگیان تاجیک در عراق و سوریه را بیش از 1000 نفر دانسته گفتند کار آنها با عراق و سوریه ختم نمی‌شود. شهلاگل خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح گزارش شهلا در رادیو آزادی، در صفحه رادیو آزادی نبی از فرخور چونی نوشته است: اینها ترقیات دولت ما را نمیخواهند. کسی از کجا که نباشد اگر تهدید کند نترسید، ما جوانان دائما در پهلوی شما هستیم. نوشته است نبی از فرخور. شما هم نظر اندیشه خود را به ما نویسید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
در تاجیکستان بعد از مدت کوتاه بیشتر از 50% صرافی ها دیگر باره به تبدیل اسعار خارجی شروع کردند. بانک ملی روزی 17 اپریل فرمان داد که با هدف جلوگیری از پایین ترفتن قربی سامانی فعالیت های صرافی خصوصی منع کرده شود، ولی این قرار جلوی بی‌قربشوی پول ملی را گرفته نتوانست. بعدی به تابعیت بانک ها و مؤسسه های مالی گذشته نیز صرافی خصوصی اکنون به آنها اجازه دادند که کارشان را از سر بگیرند. عبدالله اشور همکارم از دوشنبه گزارش می دهد.
بیش از 50% نقطه های صرافی که فعالیت خود را 2 پیش با امر بانک ملی تاجیکستان قطع کرده بودند دوباره به کار آغاز کردند. اکنون این صرافی ها نه دکان های خصوصی بلکه تابع بانک های تجارتی و تشکیلات های قرضی شدند. اما کارشناسان ساحه بانک و اقتصاد میگویند مقامات در حال از تصمیم قبلی خود دست کشیدند که امر بستن صرافی ها باعث پیدا گردیدن بازار سیاه شد. عبدالغفار قربانوف، رهبری دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان، روز 30 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 50% نقطه های صرافی خصوصی وابسته این یا آن بانک شده دوباره امکان پیدا کردن به فعالیتشان ادامه بدهند. وی گفت
هم بنا، هم مثلا تجهیزات تکنیکی برای حساب و کتاب، برای شناخت پیسه، یعنی تجربه کاری، همه چیز داره، فقط تبدیل جای بکنن، یعنی که ساختار دیگر تشکیل دار میشن. تمام.
قربانوف گفت در صورتی که مالکان نقطه های صرافی نخواهند وابسته یگان بانک شوند، دیگر امکان فعالیت کردن نخواهند داشت. هم صحبت ما میگوید از اول مقصد فرمان بانک ملی در مورد صرافی ها نه برای بستنی در این نقطه ها، بلکه به خاطر تنظیم خوبتر بازار اسعار روی دست گرفته شده بود. از این رو قربانوف افزود صرافی خانه های باقی مانده نیز میتوانند که خود را شامل بانک ها ساخته به کار خود ادامه بدهند. این تصمیم بانک ملی در حال است که روز 17 اپریل با صدور یک فرمان فعالیت نقطه های صرافی خصوصی را ممنوع کرد و در نتیجه در بیش از 800 نقطه صرافی صبح همان روز برای مشتریان بسته شد. هرچند در شرح این قرار گفته می شد این تصمیم به خاطر متعدل ساختن وضع بازار اسعار گرفته شده است، اما این تدبیری بانک موج انتقادها را به بار آورد و جلوی بالاروی قرب دلار را گرفته نتوانست. طی 2 اخیر قرب 100 دلار آمریکایی از 630 سومانی قبلی تنها در بازار رسمی به 654 سومانی رسید، اما در بازار غیر رسمی و یا به اصطلاح بازار سیاه حالا 100 دلار آمریکایی را بر عوض 670 سومانی تبادل میکنند. علیم سمدف، یک کارمند نقطه صرافی، در دوشنبه میگوید روز از روز گران شدن قرب دلار به کمچین شدن آن وابسته است. وای میگوید
مهاجر دارن، اما یا علیش میکنن، دیگر کسو علیش نمیکنن بیچاره. اما آدمایی که اون چی دارن، مهاجر دارن، اما بیشتر سیم روسی علیش میکنن، اوزی حالت دلار کم شده گیرد.
هم صحبت ما افزود قبلا او هر روز از 1000 تا 1500 دلار همه روز خرید و فروش میکرد، اما حالا به تاکید او همگی در یک روز از 100 تا 200 دلار دادو ستد میکند. در همین حال برخی اقتصاددان ها میگویند تصمیم بانک ملی جهتی بستن نقطه های صرافی چندان ثمره خوب نداد و قطع فعالیت این نقطه ها به منفیت کار نیست. بهرام شریپوف اقتصاددان و تحلیلگر مالیوی در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک ملی واکست تاثیر می رساند لیکن به طور کافی این یکی از شنگوی اساس برآمد نمی کند که اینکه نفت نرخش کاهش یابد در اقتصادیات جهانی هم خیلی تندنس است که دلار قیمت میشد دلار قیمت شود در خود بازارهای جهانی طلبات به آن زیاد میشد همچون یک نمودی نگاهداری بایگری برای همین طلبات به دلار عموما زیاد شده است.
بنابر ارزیابی کارشناسان مالیوی هر یک نقطه صرافی تا رسیدن بحران به تاجیکستان هر روز به حساب میانه از 2.5 تا 5000 دلار را مبادله میکرد. با تکه به این حساب ها اقتصاددان ها میگویند در بازار نقطه های مبادله اسعار همه روزه از 200 تا 400 هزار دلار میچرخید. با اطلاع بانک ملی در کشور 1581 صرافی ثبت نام شده بود که از آن 763 عدد آن به سازمان های قرض دهنده و 818 عدد به افراد علاهیده تعلق داشت. محض همین 818 نقطه مبادله اسعار دیگر حق فعالیت نخواهند داشت. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اقدامات بانک ملی تاجیکستان برای پیشگیری از پایین رفتن قرب پول ملی سامانی و اقداماتی که گاهان نتیجه برعکس داده است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ولی در فیسبوک ما را با نام آزادی میابید، در مویمیر با نام رادیو آزادی. طوری در خبرها نیز گفتیم در شهر کابل پایتخت افغانستان محاکمه ده ها نفری شروع شد که به قتل بی‌رحمانه فرخونده یک دختر 27 ساله متهم شدند. گروه ازدیام خشمگین فرخونده را با این بهانه که گویا کتاب قرآن را آتش زده است بی‌رحمانه لتوکوب کرده کشتند و سپس جسد او را آتش زدند. کیوم آسیاتا گزارش می‌دهد.
دادگاه در شهر کابل به محاکمه 49 نفر از جمله چند مامور پلیس پرداخت که در قتل فرخونده زن 27 ساله افغان متهم می شوند. این مرافعه نخستین عاملان قتل فرخونده روز دوم می مستقیم توسط تلویزیون نیز نمایش داده شد. مفتشان گفتند که ازدحام بزرگ مردان روز 19 مارس سال جاری فرخونده را با اتهامات بردروخ که گویا کتاب قرآن را آتش زده است لتوکوب کرده او را آتش زدند و سپس بر رودخانه کابل پرتافتند. قتل این زن جوان در آستانه تجلیل از نوروز امسال اعتراض زیادی را در افغانستان و اینچنین گوشه های دیگر دنیا از جمله تاجیکستان برانگیخت. در حالی که مقامات پلیس افغانستان گفتند ماجرا زمانی رخ داد است که فرخونده با ملایی که در آن محل تومارنویس بود مناقشه لفظی میکند و بعد از آن او این دختر را به سوزاندن قرآن متهم می نماید و مردم خشمگین نیز فرخونده را به قتل می رسانند. روز 22 مارس سال جاری در مراسم به خاکسپاری فرخونده هزاران نفر از نمایندگان قشرهای مختلف حضور داشتند و اما زنان اشتراک کننده در این مراسم اجازه ندادند که تابوت این دختر از طرف مردان برداشته شود. در تاجیکستان هم این موضوع به طور گسترده بررسی شده. اشتراکداران محفل جهان اندیشه روز 8 اپریل طی یک همایش گفتند که تعصب دینی و کمسوادی جوانان میتواند سبب حادثه های مثل حادثه های قتل وحشیانه فرخونده در افغانستان شود. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان است کشتن و سپس سوزاندن جسد زنی 27 ساله در کابل را به گمان آتش زدن قرآن کریم محکوم کرد و آن را تندگرایی و عملی متعصبان نامید. پنجشنبه گذشته فعالان افغان صحنه کشتار فرخونده را بازسازی کردند. نمایش در جای واقعه همچون بخشی از اعتراض ضد خشونت و دعوت به مجازات گناهکاران برگزار گشت. کیوم آسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با بنیاد جهانی مبارزه با سپید سیل و ورجه میگوید بر اساس ارزیابی های طبی و دموگرافی سال گذشته در تاجیکستان تقریبا 14,000 نفر به تنفروشی مشغول بودند. بنابر اطلاع این سازمان میزان گرفتاری این افراد به بیماری ویچ و یا نارسایی مسئولیت بدن از 2.8% در سال 2009 تا 5% در سال 2014 بالا رفته است. بر اساس گزارش بنیاد جهانی ضد سپید سیل و ورجه در تاجیکستان احتمالاً 30,000 مردان همجنسگران هستند که اکثریتشان یعنی 57% آنها با زنان نیز رابطه جنسی دارند. با گفته سازمان چنین ارتباط جنسی خطر مبتلا شدن زنان به بیماری ویچ را افزایش می‌دهد و ظاهراً یک سبب زیادتر شدن صف زنانی گرفتار بیماری نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان همین است. مثلا اگر در سال 2009 در کشور 113 مورد سرایت این بیماری به زنان ثبت شده است، پس سال 2014 تعداد آنها به 348 نفر رسیده است. اما تا کنون در تاجیکستان هیچ مورد سرایت مردان همجنسگرا از یکدیگر ثبت نشده است. به گفته متخصصان هرچند مردان همجنسگرا در تاجیکستان از ترس تبعیض و بی‌آبرو شدن خود را آشکار نمی‌کنند و پیدا کردنشان سخت است، اما تشخیص طبی آنها برای آشکار کردن بیماری ویچ در مقایسه با سال 2010 10 مراتب زیاد شده است. اگر 5 سال پیش در تاجیکستان 89 مرد همجنسگرا برای تشخیص بیماری به طبیبان و سازمان‌های غیرحکومتی مراجعه کردند، پس سال 2013 شماره آنها به 942 نفر رسیده است. بر اساس ارزیابی‌ها سرایت بیماری ویچ سپید در میان مردان همجنسگرا در تاجیکستان 1.5% را تشکیل می‌دهد، ولی به گفته متخصصان این مقیاس واقعی بیماری را نشان نمی‌دهد، زیرا از سبب تبعیض زیاد این مردان می‌گفتند که هنگام ارتباط جنسی با زنان به ویچ گرفتار شدند. در میان این قشر در شهر دوشنبه بیشتر از 5%شان گرفتار سیفیلیس و تقریبا 4% گرفتار بیماری گپاتیتی سی بودند. طبیبان و سازمان های امدادی سال 2013 هم به 2645 مرد همجنسگرا برای پیشگیری از سرایت به بیماری ویچ سپید کمک رساندند. متخصصان و مؤلفان گزارش نوشتند از بس که در تاجیکستان همجنسگرای تابو است و همجنسگرایان به طبیبان مراجعه نمی کنند، از این رو ممکن است شماره بیشتر آنها به بیماری ویچ سپید گرفتار باشند. از این رو به قول طبیبان ضرور است برای معاین کردن وضع واقعی گسترش ویروس نارسایی مسئولیت بدن در بین آنها تحقیقات اضافی گزارانده شود. تنفروشی و همجنسگرایی طبق قانونهای تاجیکستان جنایت حساب نمی شود و از زنان تنفروش معمولا بعد از بازداشت با پرداخت جریمه رها می شوند، ولی کدکس جنایی تاجیکستان برای دلگی جلب افراد به تنفروشی، قاچاق انسان و تشکیل فاحشه‌خانه مجازات سنگین پیش بینی کرده است. تقریبا هر روز در تارنمای وزارت کارهای داخلی از کشف این یا آن فاحشه‌خانه و یا افراد علیحده با اتهام علاقه جنسی با دختران نابالغ و دیگر قانون شکنی های به اصطلاح اخلاقی خبرهای زیاد نشر می کنند. ناظران امور با توجه به معرکه گسترده که از تابستان سال 2014 در تاجیکستان ادامه دارد می گویند انتظار دارند که آمار مربوط به جنایت های به اصطلاح اخلاقی نسبت به سالهای قبلی بزرگتر می شود. در این معرکه تنها در شهر دوشنبه بیشتر از 500 نفر را با گمانی تنفروشی و دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه بازداشت کرده بودند. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه دیگر ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دومای دولتی روسیه طرح قانونی را بررسی میکند که در آن برای ازدواج دروغین جزا پیش بینی شده است. طرح مجلس قانونگذار ولایت کالوگا روسیه آماده کرده و به دومای دولتی پیشنهاد کرده است. مؤلفان قانون پیشنهاد دارند که برای ازدواج تقلبی از 10 تا 300,000 روبل جریمه مقرر کرده شود یا حتی کار اجباری برای 3 سال یا محرومیت از آزادی برای 3 سال. چرا برخی از تاجیکان مقیم روسیه به ازدواج قلبکی برتری می‌دهند و این کار برایشان در آینده چی پیامدی داشته می‌تواند؟ در این باره همکارم سید قاسم قیامپور گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
صابر یک تاجیک مقیم شهر مسکو اقرار میکند که او 8 سال پیش ازدواج قلبکی کرده بود و از این رو تا حال بار هم با کارمندان پلیس مشکل نداشته است. با گفته او اصلا خودی صاحب خانه که زنی کهنسال بود و فقط یک دختری بیمار داشت، خواست که با دخترش ازدواجی قلبکی کند، زیرا از یک سو هراس داشت که شوهری سابق دخترش منزل زیست را از دست آنها کشیده میگیرد و سوی دیگر میگفت که تو به هر دفعه با پایهای درمند برای تصدیق ثبت نام رفتن رام ندارد. صابر می افزاید جوانانی تاجیک زیادی را می شناسد که به خاطر گرفتن شناسنامه روسیه حتی با زنهای از خودشان دو و سه برابر بزرگ سالتر ازدواجی قلبکی کردند.
اصلا برای گرازدانسگیری بچه ها میکنن، اگر که زکس دوسته باشی سه سال که بود شد میتوانی که بعد گرفتن RVP وید نزید است نا اصلاوان زکس یکمش که کوتا در کور نیست برای گرفتن RVP رزشن نوریم پراجوانی کوتا در کور نیست. بعد رزشن نوریم پراجوانی شش ماه بعد از پیش دونیم سه سال میستودی حوزی شش ماه کم کرده تیچین شش ماه که گذاشت از روزی بقید مونی RVP گرفتن است میتوانی که وید نزید تست گیری. همین که وید نزید تست را که گرفتی تیچینی شش ماه میتیان دیرم. رازا میتوانی که جان سبسی در یک ماه میگیری شهروندی.
اکثر اونهایی که شناسنامه روسی میگیرند بلافاصله ازدواجی قلبکی خود را بیکار میکنند، میگوید صبیر. او میافزاید حالا مقامات روسیه هم سرطلب شدند و از خارجیانی که خواستار گرفتن اجازه اقامت موقت میشوند طلب میکنند که همراه با همسری روسشان بیایند. سرگی پتکویچ وکیل مجلس قانونگذاری ولایت کالوگا و یکی از مؤلفان طرح مجازات برای ازدواج قلبکی میگوید که این گونه ازدواج از سوی شهروندان خارجی اساسا به خاطر دریافت اجازه اقامت موقتی صورت میگیرد. تا سه سال اخیر به گفته او فقط در ولایت کالوگا با طلب دادستانی عقد نکاح 32 مهاجر کاری از تاجیکستان، اوکراین، آذربایجان و ارمنستان لغو کرده شده است، زیرا عقد نکاح از یک سو نه به خاطر تشکیل عائله و سوی دیگر با پرداخت مبلغ بسته شده است. در همین حال اکسانا دیمیتریوا وکیل دومای دولتی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهاری حیرت کرد که چگونه و کی ها میتوانند تقلبی بودن یا نبودن ازدواج را مقرر کنند. حلیمه خوشقدمова تحلیلگر تاجیک مقیم شهر مسکو هم میگوید که مقرر نمودن ازدواج تقلبی در روسیه کار دشوار است، زیرا بر پایه کدکس عائله روسیه همزیستی زن و شوهر شرط حتمی نکاح نیست.
نمیدونم که چند نفر و عموما این رو معاین کردن هم بسیار دشوار دیگه. من نمیدونم آیا چخیلی این چخیل میتونن که ایسو با کتاب کنند که چند نفر، چون که آدم وقتی که ما این نوی نکاح میگوییم یعنی حجت است یعنی نکاح دارن، بعد هر دفعه از قفاش رو میستم میدر کجا زندگی میکنن.
مصاحبان ما میگن که دیگر کشورها سالها باز با قلابی در ازدواج مبارزه میبرند. در آلمان برای نکاح تقلبی به خاطر دریافت حق اقامت و امتیازهای اجتماعی 3 سال محبس و جریمه بزرگ مقرر شده است. افرادی که در امریکا به این کار دست میزنند میتوانند به 5 سال زندان و پرداخت $250,000 محکوم شوند. ضمناً در امریکا این جزا هم برای شهروندان کشور و هم برای خارجی ها مقرر شده است. اما در طرحی که بررسیش در دومای دولتی روسیه جریان دارد با گفته مؤلفان فقط شهروندان خارجی یا افرادی بدون شهروندی که میخواهند از راه تقلبی صاحب شناسنامه روسیه شوند مورد مجازات قرار میگیرند. به اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه 80% عریضه های خارجی ها برای دریافت اجازه اقامت موقتی در کشور بر پایه مقام عائلوی آنها ارائه می شود و متخصصان می گویند که حداقل 15% این مقام عائلوی تقلبی است. اما جامعه شناسان روز مطمئنند که هر یک ازدواج پنجم در کشور قلبکی است.
همکارم سید قاسم قیامپور گزارش میداد و در شرح گزارش او در وبسایت ما یک نفر کاربر با نام تاجیک نوشته است و گفته دانشمندان مطابق شریعت هم این گونه نکاح درست نیست، زیرا نکاح مسلمانی به بزرگترین عهدها که به نام خدا است بسته می شود، پس در این گونه عهد دروغ بودنش ممکن نیست، زیرا دیگر به اسلام و مسلمان ها باوری نمی ماند. اگر باور هم کنند که همسرش است پس حیران می شوند که آیا در دین آنها با زن نکاحی زندگی کردن ممکن نیست، چرا آن زن با شوهرش نیست، چرا بچه نمی آورد. این چیزهایی هست که نادرست بودنش را شاید اساس باشد و شنان لیرجمن شما هم نظر اندیشه خود را به ما می توانید بنویسید در وبسایت آزادی نقطه ارگ. اینجا رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری آغاز می شود. از این رو با ما بمانید.